مبارزات ملا صالح قبل از انقلاب و همینطور زندگی او در سالهای آغازین جنگ می‌پردازه. ملا صالح یکی از معدود افرادیه که سابقه زندانی شدن در سه حکومت و رژیم متضاد رو داره. گروه موسوم به 23 نفر تعدادی از رزمندگان کودک ایرانی بودند که در ماجرای جنگ تحمیلی در سال 1361 به اسارت نیروهای عراقی در اومدن. اسارت این گروه از رزمنده ها بعد از بازپسگیری خرمشهر به دست نیروها و رزمندگان ایرانی صورت گرفت و صدام که به دنبال سوء استفاده و بهره برداری تبلیغاتی از این مسئله بود، دستور داد گروه 23 نفر را از اسرای دیگه جدا کنند و به کاخش بیارن. دیداری بین اعضای این گروه و صدام در حضور رسانه‌های عراقی صورت می‌گیره که در اون صدام خودش رو از اینکه این رزمندگان فقط چند تا بچه هستن ناراحت نشون میده و حتی اینطور مطرح می‌کنه که تمامی کودکان دنیا کودکان ما هستند. صدام در پایان حرفاش قول میده با موافقت کارگروه بین المللی صلیب سرخ این اسرا رو آزاد کنه. خوندن این کتاب ارزشمند رو به همه شما پیشنهاد میکنیم و امیدواریم از خوندن اون لذت ببرید. دوستان همراه، جناب آقای احمدزاده بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه امشب ما شدند و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. اما در این بخش ازشون میخوایم که از خاطرات و سختیهای دوران اسارت بیشتر برامون بگن.
اصلا من خودم چون نقاشی خیلی علاقه داشتم، به خاطر اینکه تو ایرانم کار میکردم و جام کار کنم، میومدم اومدادم یه مقدار پارچه داشتم، این پارچه ها قدرشن یه بون درست کردم، بعد رنگ که نداشتیم ایچی، اومدیم خلاصه این ورمه رو به بچه گفتن که بابا بیاین یه خود رنگ جور کنیم تا ما یه تابلو بکشیم. گفتن چجوری؟ گفتم بابا این کپسول های آنتیبیوتیک رو بگردیم تو اردوگاه. خب کپسول های آنتیبیوتیک رنگ های مختلف داشتش، مثلا سبز و زردش بودش، قرمز و زرد بود، سبز و سفید بود، یا قهوه خالی ویتامینا. همه اینا رو جمع می‌کردن. شب که میشد ما یه چراغ نفتی کوچیک داشتیم، اینو روشن میکردیم، بعد این پوسته روی کپسول‌ها رو میریختیم داخل، یه مقدار آب میریختیم، این یه مقدار که نرم میشد تقریبا حالت ژله مانند سری برمیداشتیم با این کار میکردیم. خلاصه بکنم توی یه تابلوی که ما کشتیم اونجا شاید نزدیک 1000 تا بیشتر کپسول ما جمع کرده بودیم. بعد حتی بعضی رنگاش هم میگم از گل و نمیدونم هر چی گیر میومد استفاده میکردم. آقا این مسئول اطلاعاتشون اومد داخل و این تابلو رو دید، گفت کی کشیده اینو؟ این برای ما نگفتیم، اینم رو لجش خلاصه تابلوی ما رو برداشت بردش. در رابطه با مسئله دیگه که بودش که بخوام بگم، خب خاطرهای خیلی زیادی هستش. مثلا یکی از اونا یادم میاد روز عاشورا بودش تو محرم، خیلی مزاحمت ایجاد میکردن، نمیذاشتن که بچه ها اصلا عزاداری کنن. منم مسئول انتظامات بودم، بعد انتظاماتم بود 12 نفر بودیم که خود مسئولین اردوگاه انتخاب کرده بودن، اشخاص بودن که در رابطه با خود اردوگاه و عراقی ها بودن که مشخص شده تعداد به خصوصی با عراقی ها تماس دارن. بعد کارهای جمله گرفتن خاربار رو نمیدونم، یه وقت عراقی ها کارهای شخصی داشتن به خاطر که به هر کسی نگن بچه انتظامات انجام میدادن. روز عاشورا بودش و بچه‌ها خواستن عزاداری کنن، این سربازان خیلی پیله می‌کردن. ما این ور اونور گفتیم خدایا دیگه، هر چی کلک داشتیم روی اینا پیاده کردیم. یهو خدای زد به سرمون، یه کاسه آب رفتیم آوردیم، تقریبا 50-60 متر از آسایشگاه اونور گذاشتیم، یه دونه سوزن هم برداشتم. دیدین که سوزن رو آب وا میسته. آقا ما دو سه تا هم گفتیم الکی شما بیاین دور ما جمع شین که این فکر کنه عراقی چه خبره، بیاد از دم آسایشگاه بیاد کنار بیاد اون وسط. آقا همین جور هم شد، کلکمون گرفتش، کاسه رو گذاشتیم و هوا آفتابی هم بودش، سوزن رو آب نگه داشتیم. بعد این اومد نگاه کرد، این نگاه کرد گفت والله حاضر شیان اجاب. گفت ای والله اجاب. بعد گفتم بچه سوزن بیاریم بازم. سه چهار تا دیگه سوزن هم آوردن و نزدیک نیم ساعت این یهو گفتش که منم میتونم کار کنم. گفتم آره خب تو هم میتونی. اینم اومد خلاصه سوزن رو دادین دستش، چون یه مقدار لغزش داشت دستش، نمیتونستش قشنگ بذاره. هی میذاشت هی میافتاد ته کاسه. یه نیم ساعت سرو بی خلاصه ما سر اینجوری گرم کردیم و بچه‌ها مراسم عزاداری رو انجام دادن.
دوستان، تحمل اسارت و در غربت و تنهایی بودن خیلی سخته. حالا از آقای احمدزاده میخوایم که از روزها و شبهای سخت اسارت برامون بگم و ما هم سراپا گوشیم برای شنیدن حرفهای ایشون.
ما برای مثلا با اون که هیچی نشتیم یه تنوعی برای خودمون وجود بیاریم، مسئله مثلا غذا پختن هم بودش که تو زمستون یه نهین والورا به اون میدادن، بعد بچه می اومدن حلیم مثلا درست میکردن، این خمیرها رو خمیرهای نون در می آوردن با دست میدادن مثلا یه گروه 13 نفره خمیر مثلا اون شب اینا همه رو آرد میکردن. بعد سر زور چون خب حلیم گوش میخواد دیگه، مسئول بیت المال جلو در وام ایستاد و غذایی که مال هر گروه بود می اومد گوشتاشو چیکار میکرد؟ سوا میکردش. بعد شب می اومدیم این خمیرای آرد شده که مال خود نون بود میریختیم توی چیز، توی قابلمه میذاشتیم تا صبح هم میزدیم. حالا هم نزن که هم بزن. بعد بچه های دیگه هم بلند میشه این گوشتا رو که جمع کردن اینا رو با آبجوش یا آب میزدن، بعد میشستن دوندون میکردن میریختن توی چیز تو قابلمه تا حلیم درست میشدش. بعد این حلیم هم که به این سبک درست میشد خب خمیر بود دیگه، آقا میخوردیم ساعت 10-11 که میشد همه معده ها رو شکم ها رو میگرفتیم دل درد میگرفتیم.
همچنان با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه میزبان آزاده عزیز و بسیجی رزمنده‌ای هستیم که بهترین روزهای زندگیشون رو در اردوگاه‌های عراقی و زیر شکنجه‌های حزب بعث گذروندن. بخش دیگری از حرف‌های آقای احمدزاده، بسیجی، رزمنده و آزاده عزیز میهن رو به اتفاق می‌شنویم.
سازمان ملل اومده بودن که آسایشگاه رو بازرسی کنن کلاً وضعیت اسرا رو. یه نفرشون بودش نماینده افغانستان بود، اومد تو آسایشگاه ما، بعد دستشویای ما با این نفشیا و دورش رو این گونیای برنج می‌گرفتیم که دیواری چیزی نبودش که به این حالت استتار داشته باشه. آقا این اومد داخل یه نگاهی کرد و میخواست بره بیرون، یه چشش افتاد به این. بعد به مترجمه گفتش که یخچالم داری؟ خیلی خوبه. بچه همه زدن زیر خنده گفتن آره یخچالم داریم. پردره کشنن کنار گفتن با این مسترها ماست کجا یخچالتو میگه یخچال؟ نگاه کرد دهنش با اون گفت این دستویتونه؟ گفتیم آره. گفت دستویی داخل آسایشگاه؟ گفتیم آره. فکر کردیم بس چی؟ بعد یه گزارش تهیه کرد و رفتش.
با آرزوی سلامتی و عزتمندی برای همه شما شنونده های عزیز، حتما ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون هم بهره مند کنید. شماره های ما 329-10551 و 2 و پیش شماره 025 با سامانه پیامکی 30553. با امید سلامتی و شادکامی شما عزیزان، همتون رو به خداوند منان می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، در راحت همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
به کویت با دل شاد آمدم، با چشم تر رفتم، با چشم تر رفتم، به دل امید درمان داشتم، درمانده تر رفتم، درمانده تر رفتم. نیامد نیامد دامن وصلت به دستم، هرچه کوشیدم ز کویت عاقبت، با دامنی خونه جگر رفتم، جگر رفتم. تو کوته دستیم میخواستی، ورنه من مسکین، به راه عشق اگر از پا در افتادم، به سر رفتم، به سر رفتم. تو قدر من ندانستی و حیف از بلبلی چون من، کس خار غمت ای تازه گل خونین پر رفتم. تو قدر من ندانستی و حیف از بلبلی چون من، کس خار غمت ای تازه گل خونین پر رفتم. به پایت ریختم اشکی و رفتم، در گذر از من، از این ره بر نمی گردم، که چون شمع سحر رفتم. تو رشک آفتابی کی به دست سایه می آیی، دریغا دریغا آخر از کوی تو با غم هم سفر رفتم، رفتم. دریغا دریغا آخر از کوی تو با غم هم سفر رفتم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه جرعه. مستحضرید که باب و ذم دنیا و زهد کافی رو داریم میخونیم، به جلد 3 صفحه 333 حدیث پنجم رسیدیم. این رو یکی از راویان اهل سنت، یعنی از عالمان تقریبا بزرگ اهل سنت در قرن 2 هجری به نام سفیان ابن عیینه نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، و برخی از بزرگان اهل سنت خدمت امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام می رسیدن. سفیان میگه که من شنیدم که حضرت امام صادق علیه السلام چنین می فرماید: کل قلب فیه شک و شرک فهو ساقط. هر دلی، هر جانی، هر روحی که نسبت به خداوند، نسبت به پیامبر، نسبت به قرآن شک داشته باشه یا برای خدا شریک قائل باشه، این قلب ساقطیه، یعنی از حیز انتفاع به قول ما طلبه ها ساقط شده و دیگه فایده نداره، یه قلب مرده است، افتاده است، دیگه بلند شدنی نیست. این قلبی که توش به خداوند شک داره یا شرک می‌ورزه، این دیگه دل نیست، قلب نیست، این یه چیزی سیاهیه مثل سنگ شده. و تکه دوم حدیث به موضوع ما مربوط میشه: و انما ارادو به زهد، حالا برخی نسخه ها و برخی نقل ها به نداره، و انما ارادو زهد، اینجوری باید وقت بخونیم، انما ارادو زهد فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره. چرا آدمای خوب، پیامبرا، اولیا، اینا اومدن گفتن که شما نسبت به دنیا بی رغبت باش؟ عرض کردیم زهد یعنی بی رغبتی، نه به معنی کم داشتن، گفتیم به معنی کم علاقه داشتن به دنیاست. چرا اومدن گفتن شما به دنیا بی رغبت باش؟ لتفرق قلوبهم للآخره، تا اینکه دلهاشون متوجه آخرت بشه. اگر انسان به دنیا علاقمند باشه، تو دا 20 سالگی دنبال بازی و دوچرخه و موتور و برد و باخت و اینا میشه، 20 تا 30 سالگی دنبال نمیدونم شغل و ازدواج، و 30 تا 40 سالگی دنبال بچه و فلان، و 40 تا 50 سالگی دنبال افزایش ثروت و زن دادن پسر و شوهر دادن دختر، و همه زندگیش یه دفعه میگذره میبینه فقط به دنیا اندیشیده، وارد برزخ میشه میبینه هیچی دستش خالیه. اصل این که گفتن بی رغبت به دنیا باش، نه اینکه تو یه نون کمتر بخوری، دو کیلو برنج کمتر بخوری، اینا رو که خدا به وفور تو دنیا گذاشته، حالا بعضی ها ظالمانه برمیدارن به بقیه نمیدن. دو خدا که منظورش این نبوده که حالا حتما شما یه قاشق برنج کمتر بخوری، نصف نون کمتر بخوری، نه، علاقه تو از اینها بکش بیرون که برای آخرت آماده بشی. ما سرای ابدیمون جای دیگه است. اگه من طلبه فقط به درسم فکر کردم، فقط به سر امامه و عوام فکر کردم، اگر فقط به خونم فکر کردم، خب متوجه آخرت نشدم، یه دفعه‌ای مرگ میاد و وارد برزخ میشم و اصلا نمیدونم چی به چی، کجا به کجا. ولی اگر دنیا رو در حد کفاف برداشت کردم، در حد نیازم، مقامات و افزایش ثروت و افزایش اعتبار و اینا رو اصلا هیچی گرفتم، هیچ اصلا به اینا نیندیشیدم، یه خوردم قلبم متوجه آخرت شد، خب میفهمم باید نمازی بخونم، روزه‌ای بگیرم، کمکی بکنم، صله رحمی بکنم، همسایه داری بکنم، جلوی زبانم رو بگیرم، جلوی گوشم رو بگیرم، یه کمی هم متوجه اینا میشم. حالا دو قسمت حدیث با هم چه ربطی داره؟ میخواد قسمت دوم اهمیت قلب رو بگه. میگه اگر قلبی تو شک افتاد، این قلب به درد بخور نیست. خب سوال، حالا قلب به درد نخور باشه چه اشکالی داره؟ اگه قلب به درد نخور باشه، آخرت رو نمیفهمه، متوجه آخرت نمیشه. قلبی که تو شک باشه، یقین نباشه، عمل انجام نمیده. میره اون دنیا دستش تهیه. زهد به این بزرگی درست شده برای اینکه قلبت بتونه به آخرت بیاندیشه. خب قلبی که از اول ساقط شد با شک و شرک دیگه نمیتونه به آخرت بیاندیشه. این دو قسمت حدیث به هم پیوند میخوره. این همه اولیا انبیا رو زهد تاکید کردن، کلی اومدن رسمت به بی‌رغبتی به دنیا حرف زدن، این همه فرمودن حب به دنیا رو از دلتون بیرون ببرید، تا اینکه این قلب خالی بشه، یه کمی استراحت بتونه بکنه، یه کمی بتونه به جوانب زندگی و حیات و هستی بیاندیشه تا برای آخرت یه ذره آماده بشه. این همه کار تا یه ذره این قلب متوجه بشه، خالی بشه، بتونه بیاندیشه. او وقت یه دفعه شک بهش راه پیدا بکنه، شرک بهش راه پیدا بکنه، اصلا از هستی ساقط بشه این قلبه. یعنی نه اینکه باشه و خالی نباشه، نه اینکه باشه و به دنیا فقط بیاندیشه، اصلا از بین بره، ساقط بشه از هستی. چقدر ضرر میکنه آدم. پس دو قسمت روایت هم به این جور به هم مربوط میشن، اما قسمت آخرش دقیقا به محرسه زهد ما مربوط هست. حدیث بعدی حدیث نسبتا بلندی هست و اون هم درباره زهد هست. انشالله در جلسه آینده خدمت شما عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان نداره،
سر کفر و غم ایمان نداره.
دوستان شنونده رادیو معارف، سرگاه سه‌شنبه‌تون بخیر باشه. برنامه جرعه رو شنیدید با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مسعودی و شرح احادیث کتاب شریف کافی. این برنامه 19 و 20 دقیقه امروز تکرار خواهد شد. هنگام اذان صبح به افق مشهد امروز 4:55 دقیقه است، به افق شیراز 5:15 دقیقه و به افق شهر مقدس قم 5:28 دقیقه است. دعای 14 صحیفه سجادیه رو با نوای حاج محمود کریمی میخواییم زمزمه بکنیم. دعا برای مظلوم، دعایی که امام سجاد علیه السلام در اون از خدای متعال برای رهایی از ظلم و ستم و یاری خواستن از او در برابر دشمنان درخواست میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من غربت نصرته من المظلومین ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لعفوك وابدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزة سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، وقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، وردني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين يا رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
به هر کی تلفن کنی منشیش جوابت میده، اما به خدا خودش پشت خطه، خودش جواب میده، خودش بله میده.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب.
اذا سألك عبادی عنی، این مردم اومدن حبیب من درباره من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بده؟ این جواب رو بده: فعنی قریب، من نزدیکم.
انی قریب، نزدیکتون هستم. صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من، چه کار داری؟ حالت چطوره؟ انی قریب.
قریب اجیب دعوت الداعی
فإنی قریب، من نزدیکم به همه موجود.